بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین. علی سیما مولاتنا و سیدتنا فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین و مولانا بقیت الله فی الارضین ارواحنا لهم الفدا و اللعنة الدائمة على اعدائهم الى يوم الدین. تبریک عرض میکنیم میلاد با سعادت و سراسر نور حضرت صدیقه طاهره زهرای اطهر سلام الله علیها رو محضر مقدس حضرت حجت ارواحنا فدا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و عموم شیعیان و موالیان اهل بیت و جمع حاضر از دوستان، و امیدواریم که به عنایت حضرت صدیقه اون گونه‌ای که مرضی اون بزرگوار هست قدم برداریم و در صراط ولایت شوهر گرامیش امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش باشیم. انشالله به نور اون حضرت هدایتمان تتمیم و کامل بشه انشالله. وجه دومی که گفته شده است برای اینکه بلوغ و رشد شرط تأسیس شخص اعتباری توسط یک مؤسس هست یا چندین مؤسس، کسانی که میخوان شخص اعتباری رو انشاء بکنن، تأسیس بکنن، باید بالغ و رشید باشن، مخصوصا روی شرطیت بلوغ بیشتر بحث دائره. حدیث رفع قلم هست. حدیث رفع قلم یک مفادی است که در چندین روایت ذکر شده. شاید اگر روایات رفع قلم رو احصا بکنیم متون هفشگانه ای حداقل، حالا شاید زیر 10 تا، ولی متون متعددی داره. رفع القلم یعنی رفع القلم عن السبیه و ما یلی، چیزایی که از قبیل سبی هستن. این احادیث گویا میخواد بگه سبی و امثال او مجنون و سفیه و اینها. من مثلا در بعضی از متونش خواب، انسان خواب رو هم اضافه کرده. اینها مسلوب العباره هستن، عبارتی که به کار میبرن هیچ اثر شرعی نداره، هیچ آیدی نداره، یعنی این عبارت باعث نمیشه یه الزامی بر او بیاد یا یه آیدی نفعی بر او داشته باشه. خب شخص اعتباری چه الزامی رو بخواهد بر مؤسسی که اون مؤسس به سن بلوغ نرسیده، چه بخواهد الزامی رو برای او بیاورد یا حتی بخواهد نفعی را برای او به دنبال بیاورد، این شخص اعتباری به وجود نمیاد با انشاء او. و بنابراین بلوغ و همینطور رشد شرط است در کسی که میخواد شخص اعتباری رو به وجود بیاد. خب ما ببینیم آیا این مفاد حدیث رفع قلم، قلم از او برداشته شده، ادعا میشود این قلم برداشته شده قلم تشریع است. هر گونه قانون گذاری را ما از عبارات سبی نفی میکنیم، برداشتیم، هیچ قانونی متوجه او نیست، چه له چه علیه او، چه قانون تکلیفی چه قانون وضعی، تشریع رو ما برداشتیم، ادعای این عمومیت این شکلی میشه. یا اینکه اون قول مخالف میگه بابا فقط تکلیف از او برداشته شده، شارع او رو مکلف نمیکنه به یک احکام تکلیفی وجوب الزام آور، وجوب و حرمت و اینها، اگرچه قلم ثواب بر او هست. حتی برخی بله از احکام وضعی هم از او برداشته شده، این رو هم قبول داریم. مثلا اگر یک کاری کرد که برای انسانهای بالغ مستلزم عقوبت و حد شرعی است، سبی اون حد شرعی رو نمیخوره، حکم وضعی حد باز از او برداشته شده، ولی این مستلزم نیست که تمام عبارات او مسلوب باشه، حتی عباراتی که الزامی هم نمیخواد بر او ایجاد بکنه، این عمومیت رو نفی میکنه کسی که این حدیث رو قبول نداره. اما کسی که به این حدیث استناد کرده با سه تقریب، که این سه تقریب همه میخواد بگه که این عمومیت داره و حدیث رفع قلم تمام تشریعات رو بر میداره. حالا یا این عمومیت رو ما عرض میشود که از این میفهمیم که این حدیث متعلق رفع درش ذکر نشده، حذف المتعلق یدل علی العموم، چی رفع شده؟ رفع القلم عن السبی، چی رفع شده؟ چون نفرموده حذف المتعلق یدل علی العموم، یا به خاطر اطلاق لفظی است رفع القلم، القلم یعنی قلم التشریع، قلم التکلیف، قلم الوعد، قلم المؤاخذه، این اطلاق لفظی که داره، یا حذف متعلق یدل علی العموم. به هر حال در تقاریب سگانه میخواد بگه که این عرض میشود که قلمی که از او رفع شده او رو مسلوب العباره کرد، یعنی عبارتون اخرای حدیث رفع القلم، یعنی هر چی سبی میگه کلم یکونه، انگار نگفته. چجور اگر نمیگفت هیچ اثری برش بار نبود، گفتنش هم اثری نداره، حالا له او باشه علیه او باشه، حکم وضعی باشه حکم دقیق. خب احادیث رو بخونیم. وجه دوم حدیث رفع قلم است، در بعضی از روایات دلالت مفهومیه و یا منطوقیه بر رفع قلم از صبی و مجنون آمده است، کما اینکه در موثقه عمار ساباتی است از امام صادق علیه السلام که میگوید سألته عن الغلام متى تجب علیه الصلاه، یک نوجوان مثلا که این نماز بر او واجب میشه، فقال اذا اتى علی 13 سنه، اگر 13 سالش شد نماز بر او واجب میشه. فان احتلم قبل ذلک، البته به این قید که اگر قبل از این 13 سالگی هم محتلم شد و خروج منی از او شد، فقط وجبت علیه الصلاه، نماز بر او واجب شده و جرا علیه القلم. تمام بار حدیث که میخواییم بهش استناد بکنیم همین عبارت جرا علیه القلم هست، قلم بر او جاری شده است. همینجا بعضی ها تا اینکه حالا به اشکالات برسیم میگه ببین جرا علیه القلم، این علیه یعنی چی؟ یعنی بر عهده او، یعنی الزام. از چجور از علا در روایت قبلی الزام میفهمیدیم، میگه جرا علیه القلم یعنی الزامات بر او جاری میشود بعد از بلوغ، و طبیعتا قبل از بلوغ الزامی بر او نیست، ولی این نافیه این نیست که یک حکم غیر الزامی مثلا شخص اعتباری که الزام آور بر او نباشه او رو شارع امضا بکنه. در ضمن بیان این تقاریب میگه این لفظ علا شما رو گول نزنه، این لفظ علا به معنای الزام و عهده و اینها نیست، این لفظ علا در واقع حرف تعدیه کتبه و قلم هست، کتبه که حالا جرا عبارت اخراش اومده، جرا علیه القلم، این جرا با علا متعدی میشه، این به معنای عهده نیست، چون باید قلم روی چیزی جاری بشه، روی چیزی نوشته بشه. که انه اینجا یه تعبیر کنایی به کار رفته، آدم های بالغ مثل یک کاغذی میمانند که قلم بر اونها جاری میشه، احکامی رو بر پیشانی اونها ثبت میکنه، مثلا پیشانی آدم بالغ میشه یک لوحی، یک صفحهی، یک کاغذی که چیزی برای ثبت میشه. بچه نابالغ اون پیشانی لوحواری را ندارد که چیزی بر آن ثبت شد. پس این یعنی مکتوب علیه قلم براش حاصل نیست وقتی بالغ نیست، نه اینکه علا به معنای، در واقع این علا علای تعدیه است، علا به معنای یک عهده و تکلیفی نیست. این بعد انشالله اشاره میکنن جرا علیه القلم یعنی خلاصه یک در واقع محلی نیست برای اینکه قلمی بر او جاری بشود. خب ببینید این مطلقه، هر گونه قلم. بعدم البته در این روایت میفهمد ول جاریت و مثل زاله، که این فتوای برخی شده که به این روایات امثال این روایات، البته شاید فقط هم موثقه اما رو ثابت نباشه، که سن بلوغ دختران رو هم 13 سال دانستن. ول جاریتو مثل ذالک ان اتا لها 13 سنه، اگر 13 سال شد او حاضت قبل ذالک، در مورد غلام میفرمود ان احتلم قبل ذالک، در مورد دختر میگه یا حیضش قبل از 13 سالگی بود، فقط وجبت علیها الصلاة و جرى علیها القلم. خب البته روایات بحث تکلیف و اینا متعدد، جمع بین اون روایات کار اجتهادی میطلب، اون مورد بحث ما نیست که حالا کی تکلیف حاصل میشه برای دختر برای پسر، آیا یکسانه یا متفاوته. بحث این است که آیا بلوغ، به هر چی که این بلوغ تحققه، آیا شرط است در اعتبار شخص اعتباری برای مؤسس، برای کسی که میخواد مؤسس شخص اعتباری باشه، بلوغ به یه معنا تحقق بلوغ شرط یا نه در هر سنی. خب خبر دیگر، خبر ابن ذبیان، ظاهرا یونس ابن ذبیان، من الان ابن ذبیان دیگر غیر از یونس تو ذهنم نیست. بله، حالا قدر متیقنش که همونه، یعنی قلم تکلیف هر گونه خطایی از او سر بزند، اون قدر متیقنه، گناهی انجام بداد که برای بالغ ها گناهه، برای او ثبت نمیشه. بله، حالا این قلم ثبت اعمال اوست یا قلم ثبت تصرفات هم شامل میشه. هر گونه تشریعی را خدا، یعنی فرد فرمود که کاتبان اعمال، الان میخوام بگن که این حکم وضعی به موجب این عمل او بر او آمد، این عملی که انجام داد قرار مکتوب بشه، این حکم وضعی برش مترتب شد، یا حکم تکلیفی احیانا بر عمل گفتاری او، بر عبارت او، آیا ثبت بکنند بر مثلا ملائکه بر این انشاء شخص اعتباری او اثر بار بکنند یا نه، مبتنی بر این است که بلوغ شرط باشه یا نه. ما میخوایم واقعیت رو بهش برسیم که آیا بلوغ شرط، این کاتبان اعمال این کار رو میکنن بر انشاء او اثر بار میکنن یا نه. ادعا میشد نه، اونا قلم رو اصلا به کار نمیبرن، مگر اینکه عرض میشود که یه چیزی خارج از این مفاد باشه. بعضی گفتن عبادات سبی هم حتی تمرینیه، کار خوبم که میکنه براش نمینویسن، چون جرى علی القلم که بعد از بلوغ، ولی اون گفتن اون خلاف تفضل خدای متعاله، عبادات سفی مشروعه، میره زیارت امام رضا مورد عنایت حضرت قرب ثواب زیارت براش می‌نویسن، اینا خلاف تفضله که بگیم زیارات هم عبادات مستحبی، کار خیر انجام دادن، مثلا کار خیری که غیر مالی باشه، تصرف اینا براش ثبت نشه. حالا اینا بحث همین حدیث قلم، شاید مثلا یادم میاد یه موقع تو درس خارج شرکت می‌کردیم، شاید یک دو هفته بحث داره احادیث قلم، ولی حالا ما در این جهت میخوایم بهش استناد بکنیم که آیا عموم دارد یا ندارد که شامل انشاء شخص اعتباری توسط صبی بشه. و خبر ابن ذبیان قال، ابن ذبیان هم یه معرکه آراست در واقع رجال، که ایشون یونس ابن ذبیان آیا ثقه هست یا نیست. خب علمای رجال، به قول آقایون ارباب رجال و اینها، یک مذمت خیلی شدیدی نسبت به ایشون داره یونس ابن ذبیان، ولی احادیث خیلی بلند و عرشی از این آقای یونس ابن ذبیان، مخصوصا بعضی از احادیث زیارت امام حسین که ایشون نقل کرده، مثلا منحصر به فرد متونش، زیارتنامه‌ای که ایشون، خلاصه نمیشه با این شخصیت این شکلی که این زیارتنامه‌ای خیلی زیبا رو گاهی روایت کرده، آدم بعد دست به عصا را بره اینطور صریح بگه ایشون غیر ثقه است، نمیشه. و بعضی احتمال دارن امثال یونس ابن ذبیان و مفضل ابن عمر و اینها اصحاب سری بودن که شناخته شده نبودن بین افراد، چون شناخته شده نبودن از اون خصیصین اصحاب امام صادق بودن که اسرار بر اونها گفته میشد، اینا گاهی اشتباه شده دیگه، بعضی تحمل نداشتن مطالب بلندی که اینها میفرمودن، گاهی نسبت اینکه ایشون مثلا فرض بفرمایید که نسبت کذاب و اینها به امثال این بزرگوارا داده شده، در صورتی که یه مقدار دقت و کار رجالی اجتهادی میطلبه، کار رجالی که صرفا رجال نجاشی رو باز بکنه ببینه مثلا یه نسبت این شکلی به یونس ابن ذبیان داده شده، نمیتونه. آدم خیلی باید در رجال ابتدایی باشه که این شکلی مثلا حدیث رو، ولی در این حال هم فعلا چون میخوایم مجموعه اخبار حدیث رفع قلم رو بهش استناد بکنیم، تک تک نمیخوایم بهش استناد بکنیم که حالا بعد مبتلا به این بشیم که آیا این خبر خبر موثقی است یا نیست، خبر صحیح است یا نیست. خب در این روایت داره، این روایت مثلا همون روایت های جالبه، اوتی عمر به امرأة مجنونه قد زنت، یه زن دیوانه رو اووردن پیش خلیفه دوم علیه لعنت الله که این خلاصه این مجنونه زنا کرده، یا بعد بهتر بگیم زنا داده، خودش شاید اصلا اراده ای نداشته. فامر به رجمه ها، گفت ببرید و حد الهی رو در موردش جارگ و رجمش کنید. فقال علی علیه السلام اما علمت، ای خلیفه، مگر خلیفه قاسب البته، اما علمت، نمیدانی ان القلم یرفع عن ثلاثه، از سه طایفه خدا قلمش رو برداشته، عن السبی حتی یحتلم، شاهد مثل، عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ، آدم خواب پاش خورد به کوزه، کوزه شکست. این عرض می شود که نمیشه مثلا، یا مثلا کوزه شکست که زمان میارم حرفی درش نیست، پاش خورد به یک کسی مثلا زد ناکار کرد یک کسی و مثلا عضو یک کسی و زد تو شکمش، این بندقا رودش پیچ خورد و اینها، بگیم آقا قصاص، نه این اصلا قصاص نداره، فوقش بحث دیه مالی و خطاست. عمدهو خطعون، مثلا سبی عمدهو خطعون، آدم خواب که دیگه اصلا عمدی نداره. و همینطور خبر ابوالبختری عن جعفر امام صادق سلام الله علیه، عن ابیه امام باقر سلام الله علیه، عن علی علیه السلام، انهو کان یقول فی المجنون والمعتوه، در مورد دیوانه و کسی که معتوه یعنی عقل از سرش پریده، این عطف تفسیره، یعنی یک افاده فرد دومی نمیکنه به قرینه ما بعد، ول معتوه الذی لا یفیق، دیوانه و معتوهی که خلاصه حالشون خوب نیست، خوب نشده، و سبی الذی لم یبلغ، سبیی که به حد بلوغ نرسیده. فرمود عمدهما، سه چیز ذکر شد، ولی چون این دیوانه و معتوه عطف تفسیرن، در واقع دیوانه داریم و سبی. فرمود عمدهما خطعون، حتی به عمدی یعنی شبیه کار آمدانه عقلا، دیوانه مثلا زنجیر برداشت زد به کسی مثلا چشمش کور شد یا چی، یا یه چیز نکتیز رو فرو کرد تو چشمه کسی، یا یه قتلی انجام داد. عمدهما خطعون، عمد اینها به منزله خطای دیگران است. تحمله العاقله، عاقله در مورد قتل خطایی که باید عاقله متحمل دیه بشه، در احکام دیه و اینها بحث عاقله مطرحه، اینا هم همینطور عاقله شون باید دیه رو بپردازه. و قد رفع عنهم القلم، قلم از اینها برداشته شده. خب تقریب اول این است که معنای حدیث رفع قلم از سبی و مجنون این است که این افراد خارج از کتاب تشریع و جعل هستند. حالا میخواد این حکم وضعی باشه، حکم اساسا، معنای رفع قلم این است که هیچ حکمی برای اینها نوشته نمیشه، و به همین خاطر است که بعضی از علما تمسک کرده به این حدیث برای نفی حکم وضعی. ببینید یه دقت به وضعی، حکم وضعی که دفع زکات، میگن اگر حکم تکلیفی وجوب زکات که طبیعتا نیست بر سبی، سبی اموالی داشته باشد به این اموال زکات تعلق بگیره، الان بر او واجب باشد زکات، نه بر او واجب نیست، حکم تکلیف. حالا اگر سبی آمد زکات پرداخت کرد، این که پرداخت زکات، این به عنوان زکات محسوب بشه، دفع او کاری بکند که اون چیز پرداخت شده یتعین به عنوان زکات، حکم زکات بر او بار بشه، نمیشود. حتی این سبی بگه من دوست دارم حالا مثل بالغ‌ها که زکات میپردازن، منم از مزرعه‌ام چیز رو به عنوان زکات بپردازم، دفع بکنه چیز رو به عنوان زکات، این زکات حساب نمیشه و نباید بره تو بیت المال مسلم به عنوان زکات باش معامله زکات بکنه. دفع زکات توسط او باعث نمی شود که این به عنوان زکات بشه، این حکم وضعی که دفع زکات، نه وجوب زکات بر او، وجوب زکات اون حکم تکلیفیه، دفع زکات یعنی چیزی را که او به عنوان زکات می پردازد زکات حساب نمیشه. تقریر دوم گفتن ببینید در این روایت یک قلم خاصی رو که نفرموده، مثل مثلا بگیم رفع عنهما المؤاخذه، که بگیم قلم مؤاخذه از اونها برداشته شده که قلم المؤاخذه، و مقتضای حذف متعلق عمومیت، یعنی هر گونه قلمی که ما البته دنبال چی هستیم؟ ما دنبال قلم احکام وضعی هستیم، انشاء او، تصرف انشائی او، که آیا اگر گفت انشأت و هذا الشخص الاعتباری، این شرکت را تأسیس کردیم با این آیین‌نامه، یک سبیه خیلی هم مثلا واردی هست، یه آیین‌نامه خودش نوشت و بعد جمع شدن با دوستاش یه شرکتی تأسیس کردن، این قلم حکم وضعی که برآمده از در واقع انشاء هست، این هم برداشته شده، هیچ حکمی در واقع مترتب بر انشاء او نمیشه و این انشاء او مسلوب العباره هست، عبارتش سلب شده اعتبار شرع. تقریب سومم این است که ما کاری به عموم نداریم، عمومی که از حذف متعلق فهمیده میشه، همین رفع عنهما القلم یا رفع عنه القلم که در روایت اول مخصوصا اومده، یا جرا علیه القلم، بعد از بلوغ جرا علیه القلم، که به دلالت مفهومیه میفهم که قبل از بلوغ لم یجر علیه القلم، قلم بر او جاری نیست، این اطلاق لفظی داره، قلم تشریعی رو هم شامل میشه. بنابراین با تمام این تقاریب میخوایم یک حرف رو بزنیم، میخوایم بگیم که شخص اعتباری که از ناحیه سبی خلاصه انشاء میشود مورد امضای شارع نیست، شارع اون رو در واقع معتبر نمیداند، ولو اینکه شارع دیگر اشخاص اعتباری رو به صورت مطلق معتبر میداند، ولی این شخص اعتباری شخصی است که مؤسس شرط لازم که بلوغ هست رو نداره، هرچند این در واقع این شخص اعتباری یک امر ملزمی برای سبی هم نباشه، حکم الزامی هم بر او بار نمیکنه. اونم اون نکته ای هم که گفتیم کلمه علا در سیاق حدیث، اینم فقط برای تعدیه کتابت به واسطه قلم هست، ازش شما لا یعین التصرفات بالملزمه، فقط این باعث الزامات نگید، این ظهور در عدم اعتبار اشخاص اعتباری الزام‌آور است، نه، این ملزمات رو فقط معین نمی کنه. این برای این است که فرض بفرمایید که اون تشبیه یا تمثیلی که در این روایات، اون استعاره و کنایه که در این روایات آمده، اون برای اینکه قریب به ذهن بشه از اون علا استفاده شده. خب اشکالاتی که به این استدلال به این حدیث میشه این است که احتمال دارد که اون چیزی که مخصوصاً بنابر مفاد روایت دوم و سوم، اون چیزی که از سبی رفت می شود فقط قلم مؤاخذه باشه، بابا این بچه هر کار خطایی رو هم انجام داد مؤاخذه نمی شود، شاید به قرینه حکم و موضوع در روایت دوم و سوم مخصوصا اون چیزی که از این بچه برداشت می شود، برداشته شده است، مؤاخذه و عقوبت باشه، یا از اون مجنون برداشت می شود مؤاخذه و عقوبت باشه، به قرینه در واقع شأن صدور اون روایت، ولو شأن صدورش مجنون بود، ولی بعد از آنی که حضرت فرمودن مگه تو نمی دانی قلم از سه طایفه برداشته شده، شامل هم مجنون میشه هم صبی، اینها مؤاخذه نمیشن، کاری که اگر بالغ ها انجام بدن عقوبت و مؤاخذه و حد داره، بچه و صبی و یعنی صبی و مجنون و امثال اینها اگر انجام بدن مؤاخذه نداره تا همین حد. خب میگیم آقا حذف متعلق یدل علی العموم، میگه اینم محل تأمله، تو علم اصول جای بحث داره، مرحوم آخون ورده این حذف المتعلق یدل علی العموم، آیا از ادات عموم حذف متعلق، جای بحث اصولی داره، این محل تأمله، یعنی بعضی با این موافقن بعضی موافق نیست، یه بحث مبناییه، پس اینم نمیتونه بهش استناد بکنه. بله البته ما اطلاق لفظی رو قبول داریم، یعنی این اشکال اول فعلا لا یرد و علی تقریب ثالث که اطلاق لفظیه. بریم سراغ اشکال دوم. احتمال داره که کلمه علا در این حدیث، شما میگید علا این به خاطر در واقع تعدیه کتابت هست، ولی شاید علا به معنای تعدیه معنای عرض می شود که الزام رو هم درش باشه، به معنای الزام و مسئولیت هم باشه، یعنی در واقع احتمال وجود داره. این که شما گفتید به نحو یک احتمال، احتمال الزام هم وجود داره در کلمه علا، و با وجود این احتمال اطلاق شکل نمیگیره. یعنی احتمال میدیم که حضرت که فرمودن جرا علیه القلم و به دلالت مفهومی در مورد سبی فرمودن لم یجر علیه القلم، این لم یجر علیه ممکنه این علا دلالت بر الزام بکنه، ممکنه دلالت بر عرض می شود که حرف تعدیه جرا بکنه، و به خاطر همین اطلاقی برای این احادیث شکل نمی گیره. اون دوتا حدیث دیگر، حدیث ابن زبیان و ابوالبختری هم، اینها ناظر به رفع الزام هستند، رفع مسئولیت هستند، چون از کلمه رفع استفاده شده، فرمود دو رفع انهما. گویا اینجا اگر بخوایم باز بریم تو هم باب تشبیهات و مجازات و استعاره، گویا آدم های بالغ وقتی یک کار خطای انجام میدن یک بار مسئولیت و حد شرعی بر دوش اونها میاد. شارع مقدس فرموده بابا اون مسئولیت و بار حد شرعی و مؤاخذه بر دوش سبی نمیاد، رفع شده. این رفع کنایه از همون مسئولیتی است که، یعنی متعلق اون رفع، اون مرفوع چیه؟ مسئولیته. پس اون دوتا حدیث که خیلی روشنن، اینها ناظر به احکام الزامی هستن. حدیث اول معلوم نیست علا اون چیزی، اون احتمالی است که شما میگید، احتمال الزامات هم درش میره. و اشکال سوم همون اشکال سومی است که در روایت تقریب سوم روایت قبل وجود داشت. ببینید من یه مقدار این قبلی رو هم شاید دقیق بیان نکردیم، اینجا عرض بکنیم. این اشکال سومی که اونجا پذیرفتیم، گفتیم با این اشکال اطلاق شکل نمیگیره برای حدیث اون ابوالحسین خادم، اینجا همین عرض میگیم این احادیث در مقام تحدید و مشخص کردن دایره اموری که از سبی منع شده، در تصرفات او منع شده نیست. نمیخواد بگه این محدوده حجر سبی چه محدوده است، آیا احکام الزامی است یا شامل احکام غیر الزامی هم میشه، اینا رو اصلا نمیخواد بگه. فقط ناظر به چیه؟ زمان رفع حجره. فقط داره زمان رفع حجر رو میگه. این زمان خیلی مهمه. یعنی میگه که زمان رفع حجر سبی چیه؟ زمان بلوغش هست. تا بالغ نشه رفع حجر نمیشه. وقتی بالغ شد رفع حجر میشه. اصلا این احادیث، چه حدیث رفع قلم چه اون حدیث قبلی، ناظر به محدوده محجوریت سبی و غیر سبی نیست که این محجوریت آیا احکام الزامیه یا شامل احکام غیر الزامی هم میشه. حدیث اطلاقی نداره که شامل به محدوده دایره عرض می شود که الزامات بشه، که دایره در واقع تصرفات او بشه، که آیا تصرفات الزامی او رو فقط شامل میشه یا شامل تصرفات غیر الزامی هم می شود. پس این دوتا حدیث نتوانست این شرط رو ثابت بکنه که بچه ها حتماً تصرفاتشون نافذ نیست و باید به سن بلوغ برسن تا بتونن شخص اعتباری رو انشاء بکنن. یه بچه سومی هم، این بچه سوم رو عرض بکنیم که دیگه از این بحث چیز نمونه. گفتن اصالت الفساد، شک میکنیم بچه اومد شخص اعتباری رو انشاء کرد، آیا انشاش اثر داره یا نه؟ اصل این است که انشاء او اثری نداشته باشه و کلا انشاء باشه. اصل اینه، مقتضای اصالت الفساد این است که تصرفات وضعی سبی اگر اومد یه چیزی رو، یه شخص اعتباری رو انشاء کرد، مشروع نباشه، مگر اینکه دلیلی بر شرعیتش داشته باشیم. دلیل چی میتونه باشه؟ همون ادله قبلی، ادله عموم، ادله نفوذ عقود و ایقاعات، اوفو بالعقود و اینها، مگر که اون ادله بیاد به کمک، و الا دلیلی بر شرعیت تصرفات سبی نداریم. یا دلیل باید اختلال نظام باشه، و هر دوتای این دلیل ها، چه دلیل عموم ادله نفوذ تصرفات باشه یا اطلاقات ادله تصرف، ادله نفوذ عقود و ایقاعات، یا دلیل اختلال نظام باشه، هر کدوم از این دوتا دلیل رو که محاسبه میکنیم شامل شخص اعتباری که سبی اینها رو انشا بکنه نمیشه. چرا؟ چون اون ادله منصرف است به کار عقلا و بالغین. نه، یعنی حالا عقلا که نمیگیم، منصرف است به کار آدمهای رشد یافته، رشید و بالغ. یعنی اگر گفت اوف بالعقود، یعنی اون عقدی که آدم بالغ و آدم رشید اون رو انشا بکنه، منصرف به کار آدمهای رشید، عقد و ایقای است که آدمهای رشید و بالغ. و شخص اعتباری و انصراف داره این ادله به، حالا نمیگیم به کار آدم بالغ، این تقریرش اینطوره، ادله اگر گفت اوفو بالعقود، اگر گفت اوفو بالعقود یعنی اون عقود و ایقاعات عقلایی، عقود و ایقاعات عقلایی. کدوم عقود و ایقاعات عقلایی هست؟ میگوید اون عقود و ایقاعات در امور مهم، و امور مهمی که انشاء شخص اعتباری از اون امور مهم هست، و اون چیزی که از طفل نابالغ صادر میشه طبیعتا دیگه امر عقلایی نخواهد بود، چون امر عقلایی نخواهد بود مشمول اون اوفو بالعقود نمیشه. و همینطور حالا اگر ما گفتیم آقا بچه ها نیان تأسیس شرکت بکنن، آیا اختلال نظام پیش میاد؟ اختلال نظام پیش نمیاد. ما اختلال نظام زمانی پیش میاد که بگیم بانک هایی که افراد بالغ تأسیس کردن اینها اعتبار نداره، شرکت هایی که افراد بالغ تأسیس کردن اونها اعتبار نداره. ولی حالا اگه گفتیم بلوغ شرطه، چیز شرکت هایی که بچه های نابالغ بخوان تأسیس بکنن اینها اعتبار نداره، اختلال نظام پیش نمیاد. اشکالی که میشود این است که کی گفته کاری که بچه ها انجام میدن امر عقلایی نیست؟ ان تصرفات السبی نافذتون لدى العقلاء اذا کان رشیدا و خبیرا. از اینجایی که میگه اذا کان رشیدا و خبیرا، یعنی ما پذیرفتیم که کار صفیح عقلایی نیست و مشمول ادله نمیشه. اگر شک کرد اون ادله سابق نتوانست شرطیت رشد رو اثبات بکند، عرض می شود که کار صفیح ما دلیل بر امضاش نداریم. اما کار طفل نابالغ، اگر طفل نابالغ کار اقتصادی کرده باشه، رشید و خبیر باشه در بحث اقتصادی، اینا تصرفاتش تصرفاتی است که تصرفات عقلایی است، الا فی بعض مهام الامور. یعنی این طالب گوشتون خورده این عبارت رو خوندم به خاطر همین، الا فی بعض مهام الامور، مگر در برخی از امور مهم که ایجاد املتن، امله یه کلمه جدیده، امله به معنای ارز یا میخواد یه پولی رو رایج بکنه، امله مثل العملت المشفره، مثل ارز رمز گذاری شده، رمز ارز. مثلا میخواد بچه بیاد استخراج رمز ارز بکنه، یه ارز جدیدی رو با محاسبات کامپیوتری ارز جدیدی رو تأسیس بکنه. حالا این رو به عنوان اصل اینکه آیا رمز ارزها اعتبار دارن یا نه، فرض بکنه که اعتبارم دارند، حالا یه بچه بخواد یه رمز ارز، یه نابغه مثلا مخ تو کامپیوتر و اینها، حالا بخواد یه رمز ارز جدیدی رو اعتبار بکنه، حالا اگر مثلا فرضش باشه، ولی اینها یک در واقع پشتوانه های مهم شرکت های بزرگی هستن که اینها برای اینکه یک رمز ارز رو در چی فرموده، چون بالغان نمیتونن، اینها یه پشتوانه های مهمی میخواد که شرکت های بزرگی هستن که اینها مثلا یک رمز ارز مثلا بیتکوین یا مثلا چی اینها رو در واقع میان ارائه میدن با یک در واقع دستگاه های پیشرفته و اینها. حالا اگر فرض بکنم یه بچه میخواد این کار خیلی مهم رو انجام بده، بله اینجا واقعا کار او کار عقلایی نیست. و اما غیر ذالک، حالا از این املت المشفره یه چیز دیگه هم دیدم، کلمه معادلش الاملت الرقمیه، ارز دیجیتال، اون رقمیه دیجیتال میشه الاملت الرقمیه، بله املت المشفره یعنی رمزگذاری شده، رمز ارز. و اما غیر ذلك من تصرفاته، و اما تصرفات دیگر سبی
فیسه بالوجه الاول، همون عموم اطلاقات ادله نفوذ عقود و ایقاعات تصرفات رو میگیره و علیه، این دیگه در واقع میشه تمام ما حصل بحث ما در اشتراط بلوغ و علیه فاشتراط البلوغ فی المؤسسین لا یتم على اطلاقه. در همه جا مؤسس یک شخص اعتباری باید عالق باشه، باید بالغ باشه، حالا عاقل بودنش که جای خود داره، بالغ باشه نه، این در همه جا دلیل تمامی نداره. بچه اشتراط الاختیار دو سه خطه، حالا ولی میخواید سر این مطلب باشه، اون تطمیع هم یه بحث دیگه است، اون بحث فضولی هم یه بحث دیگه است، این چند بحث است که اینها هر کدوم انشالله ما سعیمون این است که دیگه هفته آینده، این دو جلسه هفته آینده این محدوده رو تمام بکنیم، ولی حالا حدود یه 12 صفحه مونده، با دو جلسه شاید بشه تمامش که ببینیم چی میشه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.